صفحه 29. دو برنامه متراشی کردن ستون پنجم. اوت 1943 برابر با مرداد 1322. پاورقی اصل گزارش به نقل از پرونده محمد حسین حزام وزیری. از آنجا که از کل گزارش فقط بخش‌های مربوط به توضیح زمینه عملیات حزام وزیری نقل شده و کل آن در دسترس نیست، بخش‌های دیگر از آن را که در دیگر پرونده‌ها ملاحظه شد برای تکمیل کار آوردیم همراه با ذکر مآخذ. ادامه متن. اصل در پرونده شخصی شماره 65932V.1.24X مایر فرانس گزیده از برنامه متلاشی کردن ستون پنجم آلمان در ایران. ارجاء DSP ممیز C28 ارائه شده از سوی اداره امنیت دفاعی ایران در 11/8/43 برابر با 19 مرداد 1322 و واصله در 25/8/43. 1. مدارک الف فعالیت های ستون پنجم در گذشته و حال. نقطه چین پاورقی نقطه چین اول تمامی نقطه چین ها در اصل و نقطه چین دوم این قسمت تا پایان بند دو به نقل از پرونده کمل. ادامه متن. آلمانی هایی که در سفارت آلمان پناه گرفتند اطمینان داشتند که در عرض 1 یا 2 ماه نیروهای آلمان وارد ایران خواهند شد و آنها باری دیگر آزاد خواهند بود. این اطمینان به اندازه زیاد بود که برخی از آنها اجاره منزل خود را پیش پرداخت کردند. گروهی دیگر نیز در انتظار آن روز بزرگ مخفی شدند، از جمله فرانس مایر، برتولد شولز، رومان گاموتا، ماکس مولر. نقطه چین. 2. مقامات امنیتی بریتانیا از آغاز ژانویه 1942 برابر با اواسط دی 1220 درباره فعالیت‌های خرابکارانه به تحقیق پرداختند. در همان مراحل نخست کار، یک تشکیلات بظاهر خیریه موسوم به انجمن تعاون کارگران نظر آنها را جلب کرد، به ویژه آنکه گفته شد فرانس مایر نیز در جلسات آن شرکت کرده است. یکی از اعضای آن محمود مشاور با عباس مزدا ارتباط داشت که همینک نیز مورد سوءزن بود. عباس خیلتاش یکی دیگر از اعضای این انجمن کسی بود که فردریش کومل آلمانی را در خانه خود مخفی کرده بود. در نهایت کومل همراه با همکارش اروین وایسروک و تعدادی از همدستان ایرانی آنها دستگیر شدند. از بازجویی های آنها روشن شد که فرانس مایر، برتولد شولز و رومان گاموتا مخفی شدند و در تشکیلات دشمن هر کدام به یک اسم رمز شناخته می شوند. کروشه پاورقی داخل کروشه این بند به نقل از پرونده نوبخت. ادامه متن. 3. در این بین توجه مقامات بریتانیایی به فعالیت‌های حبیب الله نوبخت نماینده شیراز فسا در مجلس و رهبر گروهی موسوم به حزب کبود جذب شده بود. علاوه بر این یک خبرچین از کرمانشاه فاش کرد که گروهی از افسران ارتش ایران که پیرامون سروان گل محمدی و برادرش علی گرد آمده بودند در تأسیسات متفقین در حوزه کرمانشاه همدان قزوین به جاسوسی مشغولند. مدعای او به مجموعی از شواهد مستند متکی بود که ثابت می‌کرد اعضای این گروه عضو حزب کبود نیز بودند. 5. در اول نوامبر 1942 برابر با 10 آبان 1321 یک ارمنی به نام موسس گاسپاریان محل فرانس مایر را گزارش کرد. خانه او بازرسی و مدارکی ضبط شد. نقطه چین. 6. این مدارک تایید کردند که مایر سازمانده آلمانی این حرکت است. بسیاری از مکاتبات میان او و محمد حسین حسام وزیری صورت گرفته بود. کارمند سابق ایران تور که در آلمان از اعضای SA بود که پس از تقاضای بازداشت او توسط مقامات بریتانیا در بهار 1942 برابر با 1321 مخفی شده بود. از آن زمان به بعد وی یکی از فعالترین همکاران مایر بوده و نظر به گرایش‌های آلمان خواهانه مقامات ایرانی و همچنین به این دلیل که پدرش نائب سرهنگ حزام وزیری یکی از افسران ارشد شهربانی است کماکان تحت حمایت آنها قرار دارد. نقطه چین. 10. نقطه چین در فوریه بهمن مقامات امنیتی بریتانیا از فعالیت‌های ستون پنجم یک برآورد جدید ارائه کردند. نتیجه گرفته شد اگرچه در برنامه 1942 ستون پنجم تنها در یک مورد به عملیاتی جدا از نیروهای متعارف ارتش آلمان اشاره شده بود، ولی نشانه‌های بسیاری از آن حکایت دارد که می‌تواند مایر و دوستانش را به چنین طرحی جذب کند. آنها با ایجاد ناآرامی در ایران می توانند متفقین را به استقرار نیرو در آنجا وادار کنند که احتمالاً می تواند در دیگر نقاط سودمند افتد. اگرچه احتمال این وجه زیاد نبود، ولی حتی می توانستند حملاتی به راه آهن و تأسیسات نفت را موجب شوند. اگرچه چنین به نظر می رسید که گروه گل محمدی هنوز بر این فرض نادرست عمل می کرد که باز هم سر و کله آلمانی ها در قفقاز پیدا خواهد شد، ولی اوضاع نگران کننده بود و احساس می شد مخاطراتی در کار است. 11. همان گونه که روشن شد نگرانی های ما بیمورد نبود. پیش شرط اصلی تداوم بقای مایر ارتباط با برلین حاصل شده بود. اگرچه یکی از قاصدان او که در سند شماره 155 مورد اشاره قرار گرفت، در حین تلاش برای عبور به ترکیه توسط مقامات بریتانیایی دستگیر شد. این فرد اعتراف کرد که حامل پیغامی از وزیری برای سفارت آلمان در آنکارا بوده است. نقطه چین. پ. ساختار تشکیلات دشمن در ایران 22. برای فراهم ساختن شناخت بهتری از دامنه ستون پنجم در ایران و نقشی که اعضای مختلف آن ایفا کردند، در ادامه این گزارش در مورد مهمترین احزاب و گروه‌های آن که معمولاً بر اساس شواهد مختلف و همچنین در تشکیلاتی که بر ضد راه آهن فعال بودند، نام آنها مشاهده شده است، یادداشت‌هایی ارائه می‌شود. 23. با این حال باید خاطر نشان شود که هیچ یک از این گروه‌ها سازمانی مستقل محسوب نمی شوند. ملیون یا ملیون ایران 25. به نقل از پیشنویس خود مایر نهضت ملیون. نهضت ملیون حاصل وحدت تمامی نیروها و مجامع ایرانی است که قصد دارند میهن را آزاد کنند و در مبارزه خود علیه روسیه بلشویک و جهان آنگلوساکسون آلمان ناسیونال سوسیالیست را به چشم متحد طبیعی خود می نگرند. 26. در ساختار ملیون یک کمیته اجرایی وضع شده که تمامی سیاست ها و برنامه های مربوط به قانون اساسیاتی ایران را تحت کنترل دارد. علاوه بر این یک دفتر سیاسی، یک دفتر نظامی، یک دبیر حزبی و یک صدر هیئت رهبری نیز در نظر گرفته شده است. 27. این تشکیلات تا جایی که وجه ایرانی کار مربوط می شود، کل ساختار ستون پنجم را در کنترل دارد و علاوه بر هدایت فعالیت‌های جاری در زمینه جاسوسی، تبلیغات، تدارک نظامی و دیگر تحرکات خرابکاران آماده ی روزی می‌شود که کشور در کنترل آنان قرار گیرد. 28. در 2 اوت 1942 برابر با 10 مرداد 1321 وزیری به مایر نوشت: خواهش میکنم مطالب زل را برلین ابلاغ کنید. توسط رادیو به فرانسه، فارسی و آلمانی اعلان شود که ملیون ایران تمامی نیروهای ملی را متحد کرده است. 29. مایر یادداشت را تهیه کرد که قرار بود برای اعلان از رادیو برلین توسط یک قاصد به سفارت آلمان در آنکارا رسانده شود. در این یادداشت که تاریخ 15 اکتبر 1942 23 مهر 1321 را دارد آمده است: 1. تشکیلات نظامی، ژاندارمری و ایلی در قالب نهضت ملیون ایران متحد شدند. همه چیز در ولایات کاملا سازماندهی شدند. آنها در سراسر کشور آماده وارد کردن ضربند. کمک فعالانه شما از طریق نیروی هوایی و با تسلیحات انتظار می رود. در تمامی ولایات محل فرود آمدن هواپیما و نیروهای چتر باز و همچنین محلهایی برای فرو ریختن اسلحه توسط چتر نجات فراهم شده است. 30. بر اساس اسناد، اندیشه وحدت در مه 1942 برابر با اردیبهشت 1321 تحقق یافت و در اواخر ژوئیه همان سال، اوایل مرداد نیز، تشکیلات ملیون ایران تشکیل شد. البته در همه حال روشن است که به رغم وجود یک هیئت اجرایی، بار دیگر در پشت تمامی اینها دست هدایت کننده فرانس مایر، برتولد شولتز و میمه وزیری و در برد دور برلین قرار دارد. نقطه چین کروشه پاورقی، این قسمت از بند شماره 31 تا پایان بند 54 به نقل از پرونده نوبخت. ادامه متن. مهمترین کارهای میلیون در میانه اشخاص ذیل تقسیم شده است. 5. نوبخت حبیب الله نماینده مجلس. نقطه چین. صفحه 14. 32. گروه گل محمدی. این نامی نیست که گروه مزبور خود را بدان می‌خواند، نامی است که این اداره پس از آنکه برای نخستین بار در ژوئیه 1944 برابر با تیر 1321 شواهدی دال بر فعالیت‌هایش مشاهده کرد، بر آن نهاد است. در واقع این نام بر مجموعی از ارتباط‌ها و مجاری ارتباطی اطلاق می‌گردد که در کنار یک شبکه جاسوسی و دیگر اقدامات خرابکارانه تحت نظارت برادران گل محمدی و حبیب الله نوبخت نماینده فسا قرار دارد. البته در این حال تعدادی از اعضای آن با فرانس مایر و عوامل اونیز ارتباط مستقیم دارند. 33. محور تهران، همدان، کرمانشاه شریان اصلی این سازمان را تشکیل می دهد با مجموع شعبه هایی که در این سه نقطه تقسیم می شوند. بخش عمده ای از نیرویان را نظامیان ایران تشکیل می دهند، هرچند که اعضای کشوری بسیاری نیز دارد. ارتباطات عشایری متعددی دارد، هرچند که برای مدتی ایلات جنوب تحت رسیدگی مجزای نوبخت قرار داشت. 34. با این حال با انتقال ژنرال شاه بختی به فارس که موجب شد تعدادی از افسرانش را نیز همراه خود ببرد، این ارتباط‌های عشایری تا حدودی محدود شد. تعدادی از این افسران عضو حزب نازی بودند، نامی که گروه گل محمدی در کرمانشاه بر خود نهاده بود. این باعث شد آنهایی وارد کار شوند که همانند نوبخت آماده تحریک و دسیسه با قشقایی و دیگر عشایر جنوب بود. 39. به گونه ای که از اطلاعات مکتسب برمی آید، صاحب منصبان عمده این گروه عبارتند از 1. حبیب الله نوبخت، نماینده مرکزیت و رهبر جمع. نقطه چین. صفحه 17. 41. حزب کبود. این مجمعی است که حبیب الله نوبخت همراه با دیگر نمایندگانی که بر ضد پیمان سه جانبه رأی دادند، آن را بنیان نهادند. صرفاً در مخالفت با متفقین قرار داشت و نام خود را از آن گرفته است که کارت عضویت آن به همان رنگ برگه است که برای رأی دادن بر ضد تصویب لایحه پیمان سه جانبه مورد استفاده قرار گرفت. 42. این انجمن در نهایت بیش از هر جای دیگر در تهران و شیراز نیرو گرفت و فعالیت های نوبخت در میان قشقایی گره خورد. 43. تا جایی که به تهران مربوط می شود، اعضا در منزل نوبخت گرد می آیند. 44. آنچه در پی می آید ترجمه یکی از بیانیه های این جمعیت است که در فوریه بهمن و اسفند امسال در شیراز منتشر شده است. معنای آن صریح است و مردم را نه فقط علیه متفقین بلکه علیه مقامات قانونی ایران نیز به خشونت دعوت می کند. به نام حیات و استقلال واقعی ایران. به رغم اینکه ما فرزندان ایران در قیاس با دیگر ملل به احساسات خود بیشتر متکی هستیم و مردمان جهان بهتر از ما به افکار آتشینمان آشنایی دارند، ما حاضا می دانیم که هیچگاه فریفته ی حقه های عوام فریبانه آنها نخواهیم شد و همچنین می دانیم که در حال حاضر ثروت و آذوقه ما را به زور گرفته و می خواهند پوسترهای مسخره خود را بر ما تحمیل کنند که از واردات غله از هند برای من حکایت دارد. ما نمی توانیم باور کنیم که مهمانان شهریور گذشته یا به عبارت دیگر مردمانی که در جنگ پیشین شرف و غرور ما را پایمال کردند می توانند دوستان صمیمی ما انگاشته شوند و حتی قدمی برای ما بردارند. امروز مقامات مسئول ما قادر نیستند که برای آسایش ما قدمی بردارند و کاری کرده و میهم پرستی خود را نشان دهند. از آنها هیچگاه انتظاری نخواهیم داشت، زیرا مهمانان محرمانه پیش گفته به زور تفنگ و مسلسل بر میهن عزیز ما حکم روایی کرده و با کمال وقاحت هر آنچه را که سیاستشان اقتضا کند فرمان میدهند. ای شجاعان و جوانان، برای امهای اجانب از کشور بشتابید. از هیچ اقدامی فروگذار نکنید. ای ایرانیانی که میهن خود را دوست دارید و از فرامین خدا تبعیت میکنید، جهاد را آغاز کنید. جز انقلاب درمانی نیست. حزب کبود. 45. افراد ذیل کسانی هستند که میدانیم عضو این انجمنند. 1. نوبخت حبیب الله نماینده سابق. نقطه چین. صفحه 19. 45. میدانیم که گروهی از نمایندگان عضو گروه سیاه پوشانند که معمولاً به صورت گروه سیمپه از آن یاد می شود. اعضای آن از ناسیونالیست های افراطی در عرصه سیاست تشکیل می شود که سرانش بعد از وقایع شهریور و تا زمان خروج هیئت سیاسی ژاپن از ایران در 23 آوریل 1942 برابر با 3 اردیبهشت 1321 برای راهنمایی و مساعدت به سفارت ژاپن نظر داشتند. این گروه در حدود ژانویه فوریه 1942 دی و بهمن 1320 یعنی هنگامی تأسیس شد که عناصر طرفدار محور تازه در حال خروج از بهت و ضربه حاصل از اشغال ایران توسط متفقین بودند. کروشه. از این قسمت تا پایان بند 59 به نقل از پرونده کامل. پ. ساختار تشکیلات دشمن در ایران. نقطه چین. انجمن تعاون کارگران. نقطه چین. 57. این انجمن تحت پوشش یک نهاد خیریه کار میکرد و حدوداً همزمان با و اگرچه به ظاهر مستقل از سیاه پوشان تشکیل شد. اگرچه علاقه اصلی آن اینک صرفاً جنبه تاریخی دارد، ولی در میان اعضای آن کسانی بودند که بعدها چهره های شاخص ستون پنجم را تشکیل دادند. در واقع پوششی بود برای فعالیت های سیاسی یک گرایش افراطی ناسیونالیستی و بسیاری از دشمنان قسم خورده متفقین آن را مورد حمایت قرار می دادند. در حال حاضر همین جریان نیز در کل تاریخچه فعالیت های ستون پنجم در ایران حضور دارد و همان چهره ها نیز صحنه را در اختیار دارند. حتی در مراحل نخست فعالیت‌های این انجمن جلساتی تشکیل می‌شد که فرانس مایر و فردریش کومل در آن شرکت می‌کردند. 58. انجمن مزبور هیچگاه در مقام یک حزب رسمی به ثبت شهربانی نرسید، هرچند که از موجودیت آن اطلاع داشتند. 59. پس از بازداشت تعدادی از اعضایش در بهار 1942 برابر با 1321 در نتیجه اسارت عامل آلمانی فردریش کومل و بازداشت عباس مزدا، این انجمن نیز متلاشی شد و اعضایش به صفوف دیگر سازمان‌ها پیوستند. انجمن تبلیغات ایران. 65. علاقه فرانس مایر و میم هه وزیری نسبت به این مقوله بیانگر آن است که عنصر مذهبی نادیده گرفته نشده و وسیله جهت تبلیغ در نظر گرفته شده است. 66. وزیری در 22 آوریل 1942 برابر با 2 اردیبهشت 1321 به مایر نوشت: علاوه بر این روح هسته‌ای را تا بدانجا افزایش دادیم که یک انجمن کاملا رسمی برای دین اسلام تأسیس کردیم. این سازمان انجمن تبلیغات ایران نام دارد و هواداران آن تماما از روحانیون ایران محسوب می شوند. 67. این انجمن رسماً برای همان هدفی که در عنوان آن آمده ثبت شده است. محاضا از آن به عنوان پوششی برای تحریک عناصر مذهبی بر ضد متفقین استفاده شده است. 68. جلسات و مرکز آن در کتاب پروشی نصرالله صبوحی برگزار می شد. میرزا عبدالله واعظ نماینده مجلس و پدر صبوحی از اعضای برجسته آن است. مقام والای پدر از نظر میم ه وزیری از نقل قول‌های ذیل به نقل از اسناد فرانس مایر آشکار است. 1. پدر V1216 یعنی صبوحی نیز خطابه خوبی ایراد کرد. دیروز عصر حدود 300 نفر را مطابق با دستورالعمل شما با تأکید بر این عمل به شور آورد. این موضوع در نامه مورخه اول اکتبر 1942 برابر با 9 مهر 1321 از وزیری به مایر آمده و منظور از این عمل نیز بازداشت جمعی از ایرانیان است که در اواخر سپتامبر 1942 برابر با اوایل مهر به سلطان‌آباد اعزام شدند. دو تا به حال میرزا عبدالله فائز پدر دوست بازداشت شده V1216 هر روز از ساعت 3 بعد از ظهر به بعد در مسجد مجلس سپه سالار سخن گفته است. با هیجان فوق‌العاده‌ای در مورد خطوط مورد نظر ما سخن می‌گوید. هر روز در مورد مزامینی که باید طرح کند از من پرسش می‌کند. حدود 5000 مخاطب دارد و درباره قرآن و اندیشه مارکسیسم صحبت می‌کند. خیلی خوب. پریروز حاجی اسماعیل نیارا سراغش فرستاده و به او دستور دادم که بگوید هیچ موضع سیاسی نباید اتخاذ شود. این به تاریخ 17 سپتامبر 1942 برابر با 26 شهریور 1321 و باز هم از جانب وزیری به مایر است. ایران بیدار 69. این گروه در تبریز است و در حال حاضر ظاهراً برای انتخابات مجلس نیز کاندیداهایی را مطرح کرده است. 70. رهبران دکتر شفیع امین است که یک برادر نیز در تبریز دارد. نائب سرهنگ امین. 71. در مورد ترکیبان اطلاع دیگری در دست نیست، ولی مدارک مایر نشان می‌دهد که با وزیری و دوستانش همکاری دارند و جلیل نویدی و سرهنگ زنده دل رابطه بین آنها هستند. این نیز تحت پوشش ملیون آن کمیته مرکزی بزرگ قرار گرفته است. 72. وزیری دکتر امین را به عنوان بهترین دوست ایام تحصیل خود توصیف می‌کند. 73. در 17 سپتامبر 1942 برابر با 26 شهریور 1321 دکتر امین در رأس تمام گروه‌های حوزه تبریز قرار گرفت. بخش راه آهن 76. یک بخش ویژه از تشکیلات فرانس مایر که تحت نام رمز A/216 شناخته می‌شود، برای جاسوسی و خرابکاری در راه آهن تأسیس شده است. رهبر این گروه به A1/216 یا مهندس A معروف است. او مستقیما به محمد حسین حسام وزیری گزارش می‌دهد و یا در غیاب او به حسین نیوندی. اسناد 4-155-823-49. 77. مهندس A هر ماه از کالاهایی که توسط راه آهن برای روسیه ارسال شده آماری ارائه می‌داد. وزیری این اطلاعات را در اختیار فرانس مایر قرار داد که وی آن را در گزارش‌هایی که توسط قاصد برای آنکارا ارسال می‌داشت یا قصد داشت ارسال کند می‌گنجند. در گزارشی که مایر در اوت 1942 برابر با مرداد 1321 برای آنکارا تدوین کرد، مجموعه از آمار ماهانه ملاحظه می‌شود. اسناد 193، 171، 153، 79، 49. 78. قسمت راه آهن علاوه بر آمار ماهانه در مورد حمل و نقل کمک‌های ارسالی به روسیه نیز اطلاعاتی کلی در اختیار مایر قرار می‌داد. در این اطلاعات از توسعه تسهیلات در بندر شاه سخن به میان رفته و در اوت 1942 برای کمک به بمب‌افکن‌های آلمانی برای شناسایی انبارهای بندر شاه نشانه‌هایی از عوارض زمین توصیف شده است. مایر این اطلاعات خود را در گزارش‌هایش به آنکارا آورده بود. علاوه بر این، مأمور A1/216 نقشه‌ای از اندیمشک را تهیه کرده بود که در آن محل و استحکامات متفقین مشخص شده بود. اسناد 8-79-155-171-193. 79. وزیری در مواردی چند از کارایی بخش راه آهن ابراز رضایت کرده بود. نمونه‌های ذیل گویاست. الف. در آوریل 1942 برابر با فروردین 1321 او به فرانس مایر نوشت: بخش راه آهن به نحو شایسته‌ای تشکیل یافته است. مهندس A سرپرستی هسته را بر عهده دارد. B. در ژوئن 1942 برابر با خرداد 1321 به مایر می نویسد: A1/216 راه آهن که بخش خود را به نحوی اساسی تحت نظارت دارد، دیروز فرد معتمدی را جهت بررسی قابلیت جنگی بریتانیا به جنوب فرستاد. P. در اکتبر 1942 برابر با مهر 1321 وزیری اطلاعاتی در مورد راه آهن A1/216 خیلی مهم را برای مایر ارسال داشت. بر اساس گزارش اوت 1942 مرداد 1321 ذیل از وزیری، می توان تصوری از توان بخش راه آهن ستون پنجام به دست آورد. مهندسان راه آهن به صورت جمعی به ما مراجعه کرد و سوگند وفاداری یاد کردند. اسناد 48-24-63-155 صفحه 4 80 به عقیده ما اعتقاد وزیری به کارایی بخش راه آهن موجه بود. به رغم آگاهی ما از وجود این بخش و ماهیت کلی کارهایش، رخنه به درون آن فوق‌العاده دشوار از آب درآمد. این نشان دهنده آن است که ساختار آن در مقایسه با دیگر بخش‌های تشکیلات مایر که ما پیشتر در مورد آنها موفقیت‌هایی داشتیم، از دیسیپلین بیشتری برخوردار است و همچنین بیانگر آن است که برای حفظ اثار عملیاتی و مخفی داشتن هویت اجزای آن پیشگیری‌های جدی‌تری مبذول داشته بودند. از بازجویی‌های آن تعداد از تشکیلات مایر که اینک تحت بازداشت قرار دارند، به خوبی روشن می‌شود که آنها موفق شده بودند که انتشار خبرهای مربوط به عملیات بخش راه آهن را فقط به حلقه محدودی از افراد که مستقیماً با آن در ارتباط بودند محدود نگه دارند، تا بدین وسیله خطر لو رفتن آن کاهش یابد. احتمالاً تشکیلات آن صورتی هسته‌ای دارد تا اعضای آن جز همکار مستقیم خود کس دیگری را نشناسند. 81 نقطه چین در ژوئیه 1943 برابر با تیر 1322 از بازجوی نامدار که اینک تحت بازداشت قرار دارد متوجه شدیم سرهنگ اشرفی که مدتی بود مظنون واقع شده بود از عوامل مستقیم محمد حسین حسام وزیری است. 2. عملیات کروشه پاورقی به نقل از گزارش مندرج در پرونده کامل ادامه متن. 2. عملیات الف اصلاح شهربانی ایران به عنوان یک اقدام اولیه ضروری 98 مورد ذیل نمونه گویایی است از روی کرده شهربانی در قبال آلمانی هایی که مخفی شده بودند. آ. نتایج بازجویی به کامل عامل آلمانی ها نشان داده شد. برخی از اسنادی که توسط شهربانی ایران لابلای لباس های کامل پیدا شده بود، هیچگاه به مقامات امنیتی بریتانیا تحویل نشدند. صد. سرهنگ دوم حسام وزیری، سرپرست بخش پرسنلی شهربانی ایران، پدر محمد حسین حسام وزیری همکار مایر است و در امر مخفی کردن آلمانی ها نقش مؤثری داشته است. بنگرید به بند 98 که در آن از دیدار وی از آلمانی ها در هنگام اختفا یاد شده است. سرهنگ دوم حسام وزیری چند بار در این سند مورد اشاره قرار گرفته است.